خدا پدر و مادر همه معلم‌های ریاضی را از دم بیاموزد. اگر از دار دنیا رفتند، الهی نور به قبرشان ببارد، و اگر زنده هستند و هنوز نفس می‌کشند، خداوند عمر و عزتشان را زیاد کند. هرچه با زبان خوش، با مهربانی و نصیحت و ملایمت، با توپ و تشر، تو گوشی، پس گردنی، شلاق و خطکش، حتی خواستن سر مرا توی حساب و کتاب بیاورند، نشد که نشد. حساب و هندسه تو کلده من نرفت که نرفت. رنگ‌های ریاضی می رفتم آخر کلاس، خودم را به موش مردگی می زدم و پشت و پناه شاگردهای بلند و بالا و گنده و پت و پن قایم می شدم که از چشم زخم معلم و رفتن پای تخته در امان باشم. از اول تا آخر زنگ دلم عین‌هو سیر و سرکه می جوشید و هر وقت معلم یکی را صدا می زد که بیاید پای تخته، دلم هری می ریخت پایین و رنگم می پرید و عین گچ سفید می شد. معلم ها هم دستم را خوانده بودند. تا پا تو کلاس می گذاشتم، گردن می کشیدند و می گفتند مجید کجاست؟ و من به محض اینکه این ندا را می شنیدم، مثل مرغابی سرم را پشت شانه آدمی که جلوم نشسته بود بالا می آوردم و با ترس و لرز می گفتم مجید حاضر آقا. معمولا کار به همین جا و به خیر و خوشی ختم نمی شد. آقا مرا می کشان پای تخته و از خجالتم حسابی در می آمد. چند بار پیش خودم گفتم اگر تو ردیف جلو مثل شاخ و شمشاد بنشینم و سربلند و بی خیال باشم، آقا فکر می کند که دست را فوت آبم و زنگ ریاضی بی درد سر تمام می شود. اما از قضای روزگار فایده‌ای نداشت. چه با خیال، چه بی خیال، چه گوشهایم را شل می گرفتم و عین موش آخر کلاس قایم می شدم و چه جلوی کلاس با سینه سپر و گردن راست می نشستم، فرق چندانی نمی کرد. آقا مشتریش را می شناخت و صاف می آمد سراغ من. شده بودم گاو پیشانی سفید و سرقفلی تنبلها و خنگهای کلاس. آقا معلم می دانست که رقم و عدد تو کلده من نمی رود و اشتباه هم نمی کرد، چون اتفاق نیفتاده بود که محض نمونه یک بار هم که شده پای تخته رو سفید از آب در بیاید. از شما چه پنهان زحمت هم می کشیدم تا بتوانم گلیم خود را از بابت حساب و هندسه بیرون بکشم، ولی چه فایده؟ زحمت ها باد هوا می شد و میان کار بلا نسبت عینه و خر تو گل می ماندم. از اولش هم همین جوری بودم. درست یادم هست برای حل کردن یک مسئله ساده، اول از انگشت‌های دست‌هام به جای چرتکه و ماشین حساب کمک می‌گرفتم. رقم که زیاد می‌شد و به جمع و تفریق می‌رسیدم، می‌رفتم سراغ انگشت‌های پاهام. آنها هم که ته می‌کشید، به بیبی می‌گفتم بیبی انگشت های یه دست تو بده، من انگشت کم آوردم. آن بیچاره هم اول انگشت های دست راست و بعد انگشت های دست چپش را با صبر و حوصله در اختیار من میگذاشت. خدا بیامرز انگشت هاش لاغر و استخوانی و پیر و سرسام بود. اعصاب درست و حسابی هم نداشت. وقتی انگشت‌هاش تو دست من می‌لرزید، حواسم پرت می‌شد و یادم می‌رفت که تا کجا حساب کردم. گاهی وقتها که جمع و تفریق سرورمی داشتم، می‌افتادم به صرافت انگشت‌های پاهاش. با التماس و قربان صدقه جوراخ‌هاش را در می‌آوردم و انگشت‌های پاهاش را می‌شمردم. و تازه وقتی مجبور می‌شدم که 40 انگشت دست و پای خودم و بیوی را یک جا بشمارم و رویشان کار کنم، مخم قاطی پاتی می‌شد. ذهنم نمی‌توانست رقم به آن درشتی را بکشد. پاک گیج می شدم و سرم چرخ می خورد و حساب از کلم در می رفت. پس مسئله می ماند و من عزا می گرفتم و باز از نو بنا می کردم به شمردن انگشت های دست و پای خودم و بیبی. بیبی این اواخر تا شستش خبردار می شد که می خواهم بروم سر حل کردن مسئله، خودش بدون اینکه من حرفی بزنم بیرو در بایستی جوراب‌هایش را می کند، می نشست روی زمین روبروی من، دوتا پاهاش را می گذاشت دو طرف دفترچه ریاضی و می گفت زود حسابتو حل کن، من هزار جور کار دارم، میخوام پاشم برم پی بدبختی. یک بار هم که کار داشت و حوصله نشستن نداشت، به جای انگشت‌هاش 40-50 تا حبه قندیخ جلوم که با آنها حساب کنم. من ضمن شمردن حبه‌های قند و حل کردن مسئله و فشار به مغز، از حرصم آنها را دانه دانه جویدم و آخرش هم نتوانستم جواب مسئله رو پیدا کنم. وقتی بیبی دید کلک قند را کنده ام و به جایی هم نرسیده ام، رفت برایم دوتا مشت خرمای خشک آورد که آنها هم به سرنوشت قندها دچار شدند. نخود خام هم که آورد، باز موقع زور آوردن به کله جویدنشان و نتیجه‌ای نگرفتن. دست آخر ریگ آورد، باز هم جواب مسئله در نیامد. حالا می فهمم که بیوی بیچاره همپای خوب شدن ریاضی من زحمت بیهوده فراوان کشید و آخرش هم این آرزو را از دنیا برد که من بتوانم حساب و کتاب زندگیم را راست و ریز کنم. همه این ماجراها یک طرف، ماجرای تسبیح یک طرف، که هر وقت یادم می آید یا چشمم به تسبیح، مخصوصا تسبیح دانه درشت و زرد رنگ می افتد، بدنم مثل بید بنا می کند به لرزیدن و از خجالت خیس عرق می شود. بله، ماجرا از این قرار بود که یک روزی پای تخته تو جدول زرد ماندم. آن هم کی؟ سال اول دبیرستان. معلم گفت مجید، تا فردا بهت وقت میدم، فردا باید جدول زرد رو فوت آب باشی. واقعا خجالت داره، تو شاگرد دبیرستانی و هنوز جدول زرد رو بلد نیستی؟ گفتم چشم آقا، تا فردا مهلت بدین قول میدم یاد بگیرم. حالا بشینم آقا؟ گفت بشین. رفتم و نشستم. از رفتم دفترچه‌ای خریدم که پشت جلدش جدول زرد بود. آمدم خانه، به بیبیم گفتم بیبی امشب با من اصلا کار نداشته باش، من درس دارم. گفت باش، فقط برو نون و تنباکو برای من بخر، بیا بشین سر درس و مشق. تر و چسب پریدم و نان و تنباکو رو خریدم و آوردم. جدول رو به دست گرفتم و هی خواندم و هی خواندم. آن هم با صدای بلند. 5-6-30 تا، 5-7-35 تا، 5-8-40 تا. لبها و زبانم می گفت، چشمهام عددها را می دید، اما تو کلم هیچ چیز نمی رفت و نمی ماند. خدا می داند تا آخر شب چند دور جدول ضرب را از اول تا آخرش خواندم و چیزی دستگیرم نشد. به شام هم لب نزدم. بالاخره نزدیک های نیمه شب از حس حال افتادم. کلم سود کشید و منگ شدم. گرفتم خوابیدم. از آن صبح بی بیدارم کرد. پا شدم و باز افتادم به خواندن و از بر کردن جلد زد. تا دم آفتاب خواندم. 8-3-24 تا، 8-3-32 تا، 8-5-40 تا. به قدرتی خدا یک ذره رقم تو کلم نرفت. کیف و بند و بساطم را برداشتم و رفتم مدرسه. سر کلاس طبق معمول آقا تا پا تو کلاس گذاشت، اول دشت سلام کرد. مجید بیا ببینم چی کار کردی. بلند شد. دفترچه ای را که پشت جلدش جدول ضرب بود برداشتم و رفتم جلو. زانوهام قوت نداشت. بی خودی می لرزید. هر جور بود خودم را به آقا رساندم و جدول ضرب را نشانش دادم و گفتم ببینین آقا، ما دفتری خریدیم که جدول ضرب داشته باشه. پوزخندی زد و گفت فایده ای نداره. باید جدول تو کلت باشه، نه پشت دفترچه. و بعد دست کرد تو جیبش. تسبیح دان درشت و زرد رنگی در آمد. منگوله را گرفت میان دو انگشتش و آن را عین‌هو تناب دار جلوی چشم من گرفت. گفت مجید، ازت می‌پرسم، هر کدومشو جواب ندادی یا غلط جواب بدی یه دونه تفسی میندازم، بعد میشمارم و به اندازه اون دونه ها با این خط کش. گفتم بله بله آقا. بقیهشو دیگه کاملا میدونم، حساب دستمه، شما بپرسی. و تو دلم گفتم خدایا خودت رحم کن. قلبم گرمپ گرمپ میزد. دلم میخواست به هیچ چیز فکر نکنم، حواسم هیچ جا جز جدول ضرب نباشد. و همین حساب چشمام رو بستم. آقا گفت چشماتو چرا بستی؟ گفتم برای اینکه چیزی نبینم و حواسم جمع باشه. اوقاتش تلخ شد. توپید که چشماتو واکن، این تصویر رو ببین و جواب بده. چشمایم رو باز کردم. آقا تسبیح را جوری تو دستش گرفته بود که یک انگشتش روی یکی از دانه‌ها باشد و آماده افتادند. بلند و کشیده و جدی گفت 8-9 تا. لبهایم را فشردم. به سقف نگاه کردم. مگسی تو تار عنکبوت تیرهای سقف گیر کرده بود. وزوز میکرد. حواسم پرت شد. باز چشمایم را بستم و به کلم زور آوردم که یادم بیاید 8-9 تا چند تا می شود. یادم نیامد. کلاس ساکت بود و بچه ها نطق نمی کشیدن. بر بر نگاه هم می کردن که ببینن چه گلی می کنم. منمن کردم و گفتم آقا علال حساب شما یه دونه تصویر بندازین دستتون خسته نشه، تا بعد ببینیم چی میشه. آقا انگشت چاق و کوتاهش را از روی دانه تسبیح برداشت. دانه تسبیح از دانه های دیگر جدا شد و جلوی چشم های گشاد من از قد نخ لیز خورد و قشنگ آرام و راحت آمد پایین. باز صدای محکم و ترسناک آقا تو کلاس پیچید. شیش نقطا میشه 42 تا. آقا بی معطلی یک دانه دیگر تسبیح از زیر انگشتش بل کرد. دانه از قد نخ خزید و آمد پایین و خود روی آن یکی که قبلا افتاده بود و تق صدا کرد. آقا هی می پرسید 4-6 تا 9-10 تا 7-8 تا 6-7 تا و من همینجور نگاهش می کردم. پاک لالمونی گرفته بودم. تو سرم خالی شده بود و فقط صدای پر و محکم آقا و صدای تق و تق و تق افتادن دانه های تسبیح تو گوش هام و سرم می پیچید و حرکت انگشت های چاق و کوتاه او و خزیدن دانه های درشت و زرد رنگ تسبیح جلوی چشم هام بود. آقا پرسید و پرسید و دانه تسبیح انداخت تا حسابم رفت بالا و زیاد شد. نصف بیشتر دانه های تسبیح افتاده بود. آقا دانه های افتاده را با دقت شمرد و به تعداد آنها با خطکش کف دست هایم را با تمام قوت نوازش کرد و به گوشم خواند که 2 روز دیگر باز جدول ضرب را می پسد و تسبیح می اندازد. اگر بلد نباشم همین آش و همین کاسه. به خانه که رفتم دست به سیاه و سفید نزدم. هنوز کف دست ها می سوخت و لغزغ می کرد. به بیبی لام تا کام حرفی نزدم. اگر یک کلام می گفتم که چه بلایی سرم آمده، کور از خدا چه می خواست؟ 2 چشم بینا. می افتاد روی دنده نصیحت و نیش و سرزنش و داغ دلش تازه می شد که خوب کد زد. قربون دستاش، کتک نخوری آدم نمیشی، سواددار نمیشی، همه مثل من بیچاره نیستن که خون دل بخورند و بهت نگم بالای چشم در روز. و خلاصه تا آخر شب دور حیات و تو اتاقها میگشت و حرف میزد و حرص جوش میخورد و دعا به جان معلم میکرد و خسته نشد. القصه سوختم و ساختم و به بیبی بروز ندادم که چه شده. 2 روز بعد را به استراحت و خواندن کتاب داستان گذراندم. هر وقت هم یادم میآمد که باید جدول ضرب را یاد بگیرم، به خودم میگفتم تا اون روز هزار جور اتفاق میفته. شاید زلزله شد و من و معلم رفتیم زیر آوار. شاید معلممون رو عوض کردم. از این ستون به اون ستون فرجه. چرا خودم رو اذیت کنم؟ آن 2 روز مثل برق گذشت و شبی که قرار بود روز بعدش جدول ضرب را برای معلم فوت آب باشم آمد. آن شب تا نزدیک های سحر یک بند خواندم با صدای بلند و با آهنگ. راه رفتم و خواندم. 5-6 تا 30 تا 5-5 تا 20 تا 5-9 تا 45 تا. حتی موقع خوردن شام هم دست بر نداشتم. لقمه تو دهانم بود. همانجور که لقمه را می جویدم، جدول ضرب را همراه ملچ ملوچ لقمه بلند بلند برای خود می خواندم تا بالاخره کفر مادر بزرگ در آمد و گفت این دیگه چجور درس حاضر کردنه؟ بس دیگه، سرمو بردی، یه خود یواشتر. به حرفش گوش نکردم و باز خواندم. زیر لحافم با خودم 5-6 تا و 7-9 تا با گفتم و گفتم تا از زبان افتادم و خوابم بود. صبح که پاشدم دیدم مختصری پیشرفت کردم و چیزهایی بلد شدم. تو راه مدرسه هم خواندم. کلم پر از جدول ضرب شد. به مدرسه که رسیدم هنوز خیلی از بچه ها نیامده بودند. رفتم و چوب بلندی از در اتاق فراش برداشتم و آمدم تو کلاس و تار عنکبوتی که به تیرهای سقف آویزان بود را کندم. تا موقع پس دادن جدول ضرب و نگاه کردن به سقف حواسم پرت نشد. فکر همه چیز را کرده بودم. یکی از بچه ها هم که ازم چند تا رقم پرسید بلد بودم. عاقبت زنگ خورد. معلم آمد سر کلاس و صدایش را بلند کرد که مجید بیا. بلند شدم و با قدم های استوار و گردنی راست رفتم جلوی کلاس. آقا نگاهی به قد و بالا من انداخت و دست برد تو جیبش و تسبیح دانه درشت و زرد رنگ را در آورد. خدا روز بعد ندهد. چشمم که به تسبیح افتاد زانوهام بنا کرد به لرزیدن و پلکهام به هم خوردن. به تته پته افتادم و گفتم آقا ما از این تسبیح خاطره خوبی نداریم. اینو بذاریم جیبتون همین جوری بپرسیم. آقا خنده فاتحانهی کرد و پشت گردنش را خاراند و گفت اگه این تسبیح نباشه من از کجا بدونم که تو چند تا غلط داری؟ گردنم را کش گرفتم و گفتم من خودم غلط هامو میشمارم، با انگشتام میشمارم، حلال و حرومم نمی کنم، هرچی باشه راست و حسینی میگم. گفت شاید از 10 تا بیشتر غلط داشتی، انگشتای دستت که بیشتر از 10 تا نیست. گفتم از انگشتای یکی از بچه‌ها استفاده میکنم، اصلا با انگشتای خودتون میشمارم که خیالتون تخت باشه. یه چیز دیگه، اجازه بدین برم ریگ جمع کنم با اونا بشمارین. شما رو جون بچه‌هاتون این تصویر رو بذارید تو جیبتون. من حرف میزدم و بچه‌ها میخندیدند. صدای خنده‌شون کلاس را که پر کرد اوقات آقا تخت شد. خکش را زد روی میز و گفت ساکت. بعد رو کرد به من که روسبازی رو بذار کنار، جواب بده، و تسبیح را تو دستش آماده گرفت. سر شستش را گذاشت روی دانه هایی که قرار بود بیفتند و گفت 6 نقطه. زبانم را روی لبها کشیدم، امانم نداد. گفت 6 نقطه. سرم را بالا گرفتم و سقف را نگاه کردم. دیدم عنکبوت دوباره دارد تر و فرز تار میتند. آقا بلند و محکم گفت 6 نقطه. دهانم خوش بود. به کلم زور آوردم. کلم خالی بود. انگار تو عمرم روی جدول زرد نگاه نکرده بودم. نگاهم به عنکبوت بود. چیزی یادم نمیآمد. پاک لال شدم. صدای تق افتادن دانه تسبیح پرده گوشم را لرزاند. صدای آقا آمد 9 هفته. نگاه هم را از سقف و عنکبوت برداشتم و انگشت ها دانه های تسبیح، لب های سیاه و سیبیل قیتانی آقا را دیدم. انگشت ها، تسبیح، لب و سیبیل جلوی چشمم بزرگ و بزرگتر می شدن. چشم هام را پر کردن. جز آنها چیزی نمی دیدم. فقط گاهی صدای کلفت و محکم آقا را می شنیدم که می گفت 7-6 تا، 4-5 تا، 9-10 تا، و صدای تق 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 افتادن دانه تسبیح و صدای بقبقوی کفتری که از پشت پنجره کلاس می آمد. و بعد صدای ضربه های خدکش و بفهمی نفهمی حس سوزش سوزن سوزنی پوست کف دست ها. قرار شد اگر دفعه دیگر جوز ضرب را یاد نگیرم همین اوضاع و احوال باشد. شب توی خانه به فکر فرو رفتم تا راه چاره‌ای پیدا کنم. دیدم خواندن و از بحث کردن جزازت فایده‌ای ندارد. باید اول به ریخت تسبیح و صدای تک و توق افتادن دانه‌هایش عادت کنم تا حواسم موقع جواب دادن پرت نشود. این بود که به بیبی گفتم بیبی اگه میخوای من مدرسه برم و با سواد بشم و ترقی کنم و پول و پلی به هم بزنم، باید تسبیح دونه درشت و زرد رنگ برام دست و پا کنی. تا این حرف رو زدم بیبی اینهو استندی که روی آتش بیفتد از جاش پرید و اول زلزل نگاه هم کرد و بعد چشمهایش را تنگ کرد و گفت به حق چیزایی نشنفته تسبیح میخوای چی کار؟ نشستم و همه چیز را از سیر تا پیاز براش تعریف کردم و بهش قبولاندم که داشتن آنجور تسبیح برای یاد گرفتن و پس دادن جدول زد از نان شب هم واجب تر است. بیچاره پا شد و رفت سر یخدانش و بعد سر جانمازش و هرچه تسبیح داشت آورد. تسبیح های جور و جور و فراوانی داشت. تسبیح سیاه و دانه درشت، تسبیح دانه ریز و مشکی و صد دانه، تسبیح کربلایی تربت، تسبیح سنگی، تسبیح روشن و شبنما و تسبیح بلند سمنگوله که هیچ کدام از آنها به درد کار من نمیخورد. تسبیحی چشمم را میگرفت که درست این تسبیح آقا معلم باشد، زرد رنگ و دانه درشت و سنگین که وقتی یکی از دانه‌هایش رو دانه دیگر میفتد تق صدا کند. همان شبانه بیبی چادرش را انداخت سرش و چراغ دستی را برداشتیم و دوره افتادیم تو محل پیش همسایه ها و اهل کوچه که چنان تسبیحی را پیدا کنیم. هر جا رفتیم تیرمان به سنگ خورد، اما از رو نرفتیم. گشتیم و گشتیم تا بالاخره پرسان پرسان به خانه بابایی رسیدیم که اسمش آقای سماواتی بود و تو کار تسبیح بود. تسبیح های رنگ بارنگ و جور به جور عتیقه و معمولی جمع کرد و از این بابت کلی معروف بود. بعضی از تسبیح هاش رو به قیمت خون پدرش می داد و روی هم رفته آدم بدعنق و دندانگردی بود. در آن موقع که تخم مرغ دانه 10 شوی بود، آقا میخواست بابت آن تسبیح که با تسبیح آقا معلم مونه میزد از بیبی 10 تومان وصول کند، ولی بیبی اهل دادن اینجور پول ها نبود. یعنی بیچاره نداشت که بدهد. رو همین حساب افتاد به عجز و التماس و قسم و آیه دادن و از این در آن در صحبت کردن که انگار کنین این بچه هم فرزند شماست، کاری کنین که دست خالی از اینجا نره، بتونه درسشو بخونه و امتحانشو بده. از قدیم گفتن مرغی هست که گوشتشو میخورن، یه مرغم هست که بهش گوشت میدن. خلاص اینقدر گفت و گفت تا راضیش کرد که تسبیح کذایی را چند روزی محض خدا به ما امانت بدهد تا من جدول ضرب را با آن تمرین کنم و یاد بگیرم و به معلم پس بدهم و بعد آن را صحیح و سالم بی هیچ عذر و بهانه تقدیمش کنم. اگر هم خدای ناکرده بلایی سر تسبیح آمد، تا شاهی آخر تاوانش را بدهیم. ضمناً قرار شد برای جبران محبتش در اولین فرصت مقداری انار ملس براش تعارف ببریم. باری تسبیح را گرفتیم و خوشحال و خندان به خانه آمدیم. به خانه که رسیدیم پیله کردم به بیبی که بنشیند رو کرسی و اخم کند. تسبیح را بگیرد تو دستش، شستش را بگذارد روی یکی از دانه ها و آماده باشد من جدول ضرب را به او پس بدهم و هر وقت گیر کردم و یا اشتباه کردم با چشم و ابرو اشاره کنم و او فوری شستش را از روی دانه بردارد و دانه بیفتد پایین و تق صدا کند تا خوش خوش چشمم به افتادن دانه های تسبیح و گوشم به صدای تق عادت کند و جلوی معلم هول نشوم و دست و پایم را گم نکنم. بیبی که برای درس خواندن و ملا شدن من زیر بار هر کاری می رفت قبول کرد و نشست روی کرسی و هر چی گفتم مو به مو عمل کرد. دست آخر هم دانه های افتاده تسبیح را قشنگ شمرد. اما مرحله آخر را که خوردن خطکش کف دست بود دست گرفتم. 7-8 دور که با بیبی پس دادن جدول ضرب را با آن دند و بساط تمرین کردم، بیبی خسته شد و دست و بالش درد گرفت و گفت بس دیگه ولم کن. دلم به حالش کباب شد و ولش کردم، رفت و گرفت خوابید. من هم تسبیح به دست رفتم زیر لحاف تا موقعی که خوابم نبرده با خودم جدول ضرب را تمرین کنم و دانه تسبیح بیندازم. دست بر قضا آن شب از زور قصه و ترس از آقا معلم تب کردم و تو عالم خواب و بیداری مرتب صدای تق و تق افتادن دانه های تسبیح را میشنیدم. با همان حال خراب بلند شدم و آب خوردم و تسبیح را که زیر متکا قایم کرده بودم برداشتم و گذاشتم تو تاخچه اتاق که ازش دور باشم و خوابیدم. اما باز هم صدای تق و توق را میشنیدم. هی زیر لحاف از این دنده به آن دنده میشدم و گوش هام رو میگرفتم که صدا را نشنوم. خوابم نمی برد. بلند شدم. اما دیدم وقتی که بیدار هستم و تو اتاق راه می روم باز هم صدای تق و توق را می شنوم. تازه شستم خبردار شد که صدای تق و توق مال پرنده ایست که توی قفس است و دارد به قفس نوت می زند و تو تاریکی شب دانه بر می چیند. کرسی را گذاشتم زیر پام و رفتم بالا. قفس پرنده را از گل میخ دیوار اتاق برداشتم و بردم گذاشتم تو انباری و آمدم تخت خوابیدم. صدا تمام شد. اما همین که چشمم جمع شد باز صدای تق و توق آمد. این بار دیگه صدا از کجاست؟ خوب گوش دادم. به دنبال صدا رفتم. باد می آمد و شاخه خشک درخت گلابی را به شیشه بالای در اتاق می زد. انگار کسی با انگشت به شیشه می گفت. چراغ به دست گرفتم و رفتم تو حیاط. مرد بام را برداشتم، به دیوار تکیه دادم، رفتم بالا. داشتم زور می زدم که شاخه خشک درخت را بشکنم، بیبی بیدار شد. خیال کرد دوز آمده. وحشت زده داد کشید آهای کی اونجا؟ بعد صدا کرد مجید مجید. پاشو برو ببین تو حیات کیه. صدام رو بلند کردم که نترس بیبی، کسی نیست، منم. و شاخه را شکستم و آمدم تو اتاق. بیبی هل کرده بود، قلبش به درد آمده بود. جریان پرنده و شاخه خشکیده درخت گلابی رو برایش تعریف کردم. قصی خورد و پوزخندی زد و کمی آرام شد و خوابیدی. دیگر صدای تق و توقی در کار نبود. دو روز گذشت و از نو سر و کارم با معلم ریاضی افتاد. آن روز تصویح را با خودم بردم سر کلاس و پنهان از بچه ها زیر میز بنا کردم به انداختن دانه تصویح و گفتن هشت پنشتا، نهشتا، شیش چهارتا و از این دست. آقا به محض ورود به کلاس نگاهش را تو کلاس چرخان و تا چشمش به من افتاد صداش را انداخت تو گلوش که بیا مجید، بیا جیانم، ببینم امروز در چه حالی؟ شاد و سرحال انگار که فتح خیبر کرده بودم بلند شدم و تسبیح را برداشتم و رفتم پیش آقا. آقا سر میز نشسته بود و همقد من شده بود. پیش از آن که دست بکند تو جیبش و تسبیحش را درآورد، پیش دستی کردم و منگوله تسبیح هم را با دوتا انگشتم گرفتم، آوردمش بالا درست جلوی چشمهاش و لبخند شیرینی زدم و گفتم ببینین آقا، ما رفتیم یه تسبیح عین مال شما پیدا کردیم که یکو حرف تو دهنم مازید، چون آقا جلدی چنگ زد و تسبیح را از دستم قاپید و توپید که بده من. گفتم آقا تسبیح مال خودمون نیست، به خدا امانت گرفتیم که به صداش عادت کنیم و حواسمون پرت نشه. آقا بی خودی اوقاتش تلخ شد، خون تو صورتش دوید، تند و تلخ نگاهم کرد، تسبیح را تو مشتش فشرد، لبهایش را جوید، عین لبو سرخ شده بود، گردن دراز و لاغری داشت، هی آب دهانش را قورت می داد و سیبکی گلویش بالا و پایین می رفت. پاشد ایستاد. بند دلم پاره شد. بلند شد. بلند بالا بود. من اما کوتاه. طوری که اگر سرم را جلو می بردم پیشانیم به شکمش می خورد. حس خورد و نفسش را با فشار از دماغش بیرون داد و مثل پلنگ قرش کرد که منو دست انداختی احمق گوساله. و بعد با همان تسبیح افتاد به جانم، چهار پنج تا به ضرب قایم زد تو صورتم، نخ تسبیح پاره شد، دانه‌هاش پخش و پلا شد تو کلاس و هر کدام از دانه‌ها رفت گوشه و کنار دیوار و زیر نیمکت‌ها و تو دست و پای بچه‌ها گم و گور شد. نخ نازک و خالی از منگوله قرمز رنگ تسبیح تو دست لرزان آقا ماند. دلا شدم که دانه های تسبیح را جمع کنم. بچه ها هم کمکم کردند. رفتم زیر نیمکت ها و میز و صندلی معلم پی پیدا کردن دانه ها. کلاس به هم ریخت. صدای معلم تو کلاس پیچید. ساکت! بشینین سر جاتون! و منگوله و نخ را انداخت روی میز. من همین جور دنبال دانه های تسبیح بودم. زانو زده بودم زیر نیمکتی و دستم را دراز کرده بودم تا دانه ای را که به دیوار چسبیده بود بردارم. آقا از پشت دامن کتم را گرفت و مرا از زیر نیمکت بیرون کشید و گفت جمع کردن دانه های تسبیح رو بذار برای زنگ تفریح، وقت کلاس رو نگیر، وقت رو نگیر. بلند شدم، خاک های سر زانوهای شلوارم را تکاندم، چند دانه تسبیح تو مشتم بود و نگاه هم را از زیر نیمکت و دروبر کلاس بر نمی داشتم. آقا که دید هوش و حواسم پی دانه های تسبیح هست و حال روزم تعریفی ندارد، از خیلی پرسیدن جدول ضرب گذشت و گفت برو بشین. کمی آرام شده بود و از جوش و جلا افتاده بود. نشستم و گفتم آقا شما تسبیحتون رو چند خریدین؟ از کجا خریدین؟ گفت نخریدم، برام سوغات آوردم، یادگاریه. گفتم این یارو همین آقای سماواتی که تسبیح جمع میکنه گفت 10 تومن قیمتشه، کم دارم نمیدم، تسبیح جمانت بود. دو تا از بچه ها از ته کلاس پخی زدن زیر خنده. آقا با سگرمهاش را کشید تو هم و گفت مجید پاشو برو بیرون. رنگ تفریح هرچه گشتم نتوانستم همه دانه های تسبیح را پیدا کنم. گوشه یکی از دانه هاش هم شکسته بود. روز بعد بیبی با چشم گریان آمد تو مدرسه. یک راست رفت تو دفتر و وقتی از در دفتر بیرون می آمد تسبیح آقا معلم دست.